أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اجتماع امر و نهی به این مطلب رسید که مرحوم آخوند مقدماتی رو در باب اجتماع امر و نهی مطرح کردن که رسیدیم به مقدمه عطاسه، و مقدمه عطاسه رو هم برای دوستان گفتیم. اما اگر دوستان در جلسات قبل توجه داشته باشن، در مقدمه هشتم گفتیم که ما یه باب تزاحم داریم، یه باب تعارض. تفاوت بین باب تزاحم و تعارض رو گفتیم، و اینکه ما میخواییم در واقع باب تزاحم و تعارض رو در اینجا مطرح بکنیم به این جهت هست که مبحث اجتماع امر و نهی در واقع جزء مصداق باب تزاحمه. یعنی اگر شارع امر بکنه و نهی بکنه در شیء واحد، میخواییم ببینیم که آیا این امر و نهی شارع بر شیء واحد از باب تزاحمه یا از باب تعارض. خب خوبه که بدونیم، و ما هم توضیح دادیم که باب تزاحم معناش این هست که هر دو حکم و هر دو متعلق حکم دارای منات هستند، دارای ملاک هستند. اگر متعلق دو تا حکمی که با هم تنافی دارن دارای ملاک و دارای منات باشن، مثلا وقتی میگه سله، خب سله وقتی که میگه یعنی متعلق حکم که صلات باشه و مصلحت داره، این میشه منات حکم. منات حکم هم همون چیزیست که در واقع سبب شده که شارع به خاطر اون ملاک حکم بکنه. وقتی میگه سله خب دارای مصلحته. وقتی میگه لا تقصب، این لا تقصب خب طبیعتا متعلق این نهی دارای مفسده هست. ما امامی غالبین هستیم که احکام تابع مصلحت و مفسده است، یعنی احکام تابع ملاکاته. اگر ملاکات نبود که شارع حکم نمی کرد، روی همون ملاکات شارع حکم انشاء کرده. اگر هر دو خطاب، هر دو حکم، هم امر هم نه، دارای مقتضی باشن، دارای ملاک باشن، این میشه باب تزاحم. نظام مبحث اجتماع امر و نه میشه جزء بحث تزاحم. اما اگر گفتیم که نه، احد الحکمین و متعلق احد الخطابین، چه امر چه نه، یکی از اینها دارای ملاک هست، در این صورت این میشه باب تعارض. وقتی که این مطلب رو بیان کردیم، در مقدمه نهم مرحوم آخوند می فرماید که خب از چه راهی ما احراز بکنیم که آیا ملاک در هر دو متعلق حکم هست تا بشه از باب تزاحم، یا اینکه ملاک در احد المتعلقین هست تا اینکه بشه از باب تعارض. از چه راهی، چه راهایی هست؟ ایشون فرمودن که ما میتونیم دلیل خاص داشته باشیم مثل اجماع و غیر اجماع، که از راه دلیل خاص بتونیم بفهمیم که در واقع امر و نهی متعلقاشون دارای ملاک هست، و از راه اجماع و غیر اجماع ما میتونیم بفهمیم که متعلق امر و نهی نه، دارای ملاک نیست، یکی از اینها بر فرض اگر ملاکی داشته باشه. خب اگر دلیل خاص داشتیم فبها، اگر دلیل خاص نداشتیم باید به اطلاق خود خطابها مراجعه کنیم. خب طبیعتا اقیم الصلاة ولا تقصب اطلاق دارن. یعنی چی اطلاق دارن؟ به این معنا که اقیم الصلات بالا تقصب عموم خصوص من وجهن، میتونه صلات باشه اما در دار قصبی نباشه. این ماده افتراق اقیم الصلات میتونه قصب باشه ولی صلات در دار قصبی نباشه. اینم ماده افتراق لا تقصب. ماده اجتماع میشه صلات در دار قصبی، که اقیم الصلات به اطلاقش دلالت داره که این صلات ملاک داره. لا تقصبم به اطلاقش دلالت داره که این مفسده داره. در ماده های افتراقشون که قطعا احراز ملاک میشه، چون صلات بدون قصب خب ملاک داره، از اقیم الصلات فهمیده میشه. قصب بدون صلات هم که مفسده داره، اما صلات در دار قصبی هر دو خطاب به نحو اطلاق مطلقن، یعنی حتی اون مورد اجتماع رو هم میگیرن. خب حالا اگر این دو خطاب حکم اقتضایی رو بیان بکنن، خب طبیعتاً بدون اینکه بخوان مرحله فعلیت حکم رو بیان بکنن، کاری با مرحله فعلیت و منجزیت ندارن، ناظر به اقتضا هستن. وقتی که ما میگیم ناظر به اقتضا هستن دو خطا، یعنی شرط فعلیت نیومده، یعنی در واقع شرط فعلیت ندارن. اگر حکم اقتضایی رو دارن بیان میکنن، این میشه از باب تزاهم، یعنی به این معنا که اقیم الصلات حکم اقتضایی داره، لا تقصب هم حکم اقتضایی با بیان میکنه و وجوب اقتضایی رو میگه، اینم حرمت اقتضایی رو میگه، هر دو هم دارای ملاکن. گفتیم هم هر جا که هر دو دارای ملاک باشن، ای باب تزاهمه. حالا فرقی هم نمیکنه که قالب امتناع بشیم یا قالب اجتماع بشیم، چون به خاطر اینکه اینجا میشه تزاهم باب ملاکات. در مقام ثبوت وقتی تزاهم باب ملاکات شد، فرقی بین امتناعی ها و بین اجتماعی ها نمیشه. توجه فرمودید، اون میشه باب تزاهم. اما اگر نه، این دو خطاب اطلاقشون حکم فعلی رو دارن بیان میکنن، یعنی اقیم الصلات و لا تقصب حکم فعلی رو دارن بیان میکنن که همون حکم فعلی یعنی مقام امتثاله. اگر حکم فعلی رو دارن بیان میکنن، بنابر کسانی که قائل به جواز هستن، اینا میگن باب تزاهمه. چرا؟ چون به خاطر اینکه میگوین اطلاق دو تا دلیل دلالت داره که صلات در دار قصبی صلاتش ملاک داره، قصب مفسده داره. خب در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این اگه نماز بخونه، نمازش درسته ولی گناه کرده، هم مفسده رو مرتکب شده و هم مصلحت گیرش میاد. اما کسانی که قائل به در واقع امتناع هستن و میگن امر و نهی با هم جمع نمیشن، اینها میگن نه، اینا میگن این دوتا اطلاق با هم تنافی داره و اینها در واقع میشن باب تعارض. توجه فرمودید، یعنی وقتی حکم فعلی رو بیان بکنن این میشه باب تعارض. خب این مطالب رو ما در جلسه قبل برای دوستان گفتیم. مرحوم آخون میفرماید فتلخص انه کل ما کانت هناک دلالتن علا ثبوت المقتضی فی الحکمه، انه کل ما کانت، هر جا که در این دوتا خطاب، کل ما کانت هناک، اگه در مورد اجتماع، هر دو خطابی که کانت هناک در مورد اجتماع، کل ما یعنی هر دو خطابی که می باشد در این مورد اجتماع، دلالتن علی ثبوت المقتضی فی الحکمه. گفتیم اگر دلیل داشته باشیم، چه دلیل خاص چه دلیل عام، که مقتضی در هر دو تا حکم هست، یعنی حتی در مورد اجتماع، یعنی حتی بلو در مورد اجتماع مقتضی دارن، یعنی صلات هم مصلحت داره، قصب هم مفسده داره. اگر ما دلیل داشتیم که دلیل احراز کرد بر ثبوت مقتضی فی الحکمین، حکمین که میگه یعنی امر و نهی، یعنی هر دو حتی در مورد اجتماع دارای منات هم، بارها اینو توضیح دادیم، کان من مسئله الاجتماع، اون وقت مسئله اجتماع امر و نهی میشه چی؟ داخل در همین باب تزاحم. اینجا میشه مسئله اجتماع، یعنی اینجا بحث اجتماع امر و نهی هست که در واقع میشه باب تزاحم. و کل ما لم تکن هناک، و هر جایی هم که هر دو خطابی که لم تکن در اون دو تا خطاب دلالتن علی، اگه دلالت بر ثبوت مقتضی نباشه، قرینه نداشته باشیم، فهو من باب تعارض، این میشه از باب تعارض. توجه فرمودید، اگر ما دلیل داشتیم که این امر و نهی هر دو دارای مناطن، دارای ملاکن، حتی در ماده اجتماعشون، این میشه باب تزاحم، بحث اجتماع امر و نهی داخل در این قرار میگیره. اگر نه، دلالتی نبود، نداشتیم، نه اجماع، نه دلیل دیگری که دلالت بکنه که در هر دوتا مقتضی هست، در هر دوتا ملاک هست، دلالت نداشتیم، ها، وقتی که دلالت نداشتیم، فهو من باب تعارض مطلقا. مطلقا یعنی چه قائل به امتناع بشیم، چه قائل به جواز بشیم. وقتی دلالت بر احراز ثبوت مقتضی فی الحکم نداشتیم، فرقی نمی کنه، امتناعی بشیم یا قائل به جواز بشیم، این میشه باب تعارض. البته اونایی که قائل به جواز هستن یه شرطی هم دارن، یه شرطی هم دارن، اذا کانت هناک دلالتن علا انتفاعهی فی احدهما بلا تعیینه. چون اگر یادتون باشه کسانی که قائل به جواز بودن، اینها اینکه صرفا دلالت نباشه، اونها میگفتن خود اطلاق خود دوتا خطاب دلالت میکنه که مقتضی هست. اونایی که قائل به امتناع شدن، اونا گفتن نه، اطلاقان متنافیان. اما اونایی که قائل به جواز شدن، اونها میگن نه، میگن اطلاق دوتا خطاب دلالت میکنه که ثبوت مقتضی در هر دوتا هست، مگر اینکه فهوب من باب تعارض مطلقا. اگر میخواد کسانی که قائل به جواز هستن بگن اجتماع امر و نهی داخل در باب تعارضه، با این شرط، اذا کانت هناک، یعنی در مورد اجتماع، دلالتن علا انتفاع منات فی احدهما. یعنی بالا گفتش مرحوم آخون که الا اذا علم اجمالا به کذب احد دلیله، این همونو داره میگه، اذا کانت در باب اجتماع دلالتن، نه اینکه دلالت نیست بر ثبوت مقتضی، بلکه برخلافش، دلالت هست بر انتفاع مقتضی، فی احدهما بلا تعیینه، که یکی از اینها منات نداره. اینم که میگه بلا تعیینه، خب معلومه، چون اگه تعیین باشه خب اونو میذاریمش کنار. ولو علل جواز، ببین میگه ولو علل جواز، یعنی بنابر جوازی این شرط رو دارن. توجه فرمودید، و الا، و الا اگر دلیل بر انتفاع نداشتیم، از اون طرف دلیل بر اثبات نداشتیم، و الا این رو میخواد بگه، اگر دلیل بر اثبات نداشتیم، دلیل بر انتفاع خدمت شما عرض بکنم منات هم نداشتیم، یعنی دلیل نداریم که اثبات بکنه و احراز بکنه که هر دو دارای منات هم، و از این طرف هم دلیل نداریم بر انتفاع منات فی احدهما، دلیل نداریم، بنابر امتناعی ها، یعنی بنابر امتناعی ها میشن باب تعارض، میشه باب تعارض دیگه، باب تزاحم نمیشه. این تمام مطلب تا به اینجا. مطلب العاشر و مقدمه دهم که مرحوم آخون بیان می کنن، در واقع ثمره بحث اجتماع امر و نهی هست. که چه ثمره‌ای داره؟ حالا ما بحث بکنیم آیا امر و نهی در شیء واحد جمع میشه یا جمع نمیشه. چه ثمره‌ای داره که ما قائل به امتناع بشیم یا قائل به جواز بشیم؟ می فرماید ثمرش اینجاست که اگر ما قائل به جواز شدیم، گفتیم که امر و نهی در شیء واحد جایزه و ممکنه که جمع بشه، خب کسی که در دار قصبی نماز میخونه، توجه فرمودید، خب اون نمازش صحیحه، چون اینا قائل به این هستن که امر صلاتی هم درسته، نهی قصبی هم درسته، لذا نمازش درسته. یعنی که انه دیگه این ترکیب ترکیب اتحادی نیست، این ترکیب ترکیب انضمامی میشه. مثل این میشه که مثلا انسان نعوذ بالله در نماز مثلا فرض کن حالا موسیقی هم گوش کنه، یا در نماز مثلا به نامحرم نگاه بکنه، خب نمازش که باطل نمیشه که، نمازش درسته، چون ترکیب ترکیب انضمامی، ترکیب ترکیب اتحادی که نیست. این جوازی ها قائل به این هستن که نمازش هم درسته اما خب معصیت هم کرده، گناه کرده، چه در تبسلیات این حرف رو میزنن چه در تعبدیات. حالا ما هرچی که مثال زدیم برای دوستان این بود که از تعبدیات مثال زدیم، گفتیم صلات در دار قصبی. حالا اگر کسی مثلا لباس نجس خودش رو بخواد بشویه، برای دیدن که خب طهارت لباس در صلات شرطه، حالا اگر کسی بخواد لباس خودش رو تطهیر بکنه اونم با آب قصبی، با آب قصبی، درست شده نه؟ خب اگر این با آب قصبی بخواد لباسش رو تطهیر بکنه شست، خب میدونید در تبسلیات با تعبدیات فرقش اینه که در تعبدیات قصد قربت میخواد، اما در تبسلیات قصد قربت که نمیخواد، قصد امتثال امر که نمیخواد که. در تبسلیات واجب تبسلی به هر شکلی میتونه اتفاق بیفته، یعنی به هر طوری که در واقع حاصل بشه امتثال حاصل میشه. حالا بدون این که لباس نجس رو باد ببره تو خونه همسایه بندازه تو آب کور، خب این پاک میشه، با اینکه آب قصبیه ولی پاک میشه. توجه فرمودید؟ اینطور نیستش که شما بگید که نه آب قصبی بوده لباسش پاک نشده. نه، آب پاک خدمتش رو پاک میکنه بدون اینکه آب قصبی باشه. ما در تبسلیات مشکل نداریم، نه بنابر قول به امتناع، نه بنابر قول به جواز. حتی اونایی هم که میگن امر و نهی با هم جمع نمیشه در عبادت میگن، اونی که قائل به امتناعن. ولا در تبسلیات که اونم قائل به این هستن، امتناعی هم قائل به این هستن که اگر لباس رو با آب قصبی بشویه، از اون طرف خب لا تقصب داره، از این بر میگه اختسل صوبک، خب صوبتو باید بشویی، یا میفرماید که طهر صوبک للصلات، لباس رو برای صلات بشوی. توجه فرمودید؟ پس در عبادات بنابر کسانی که قائل به جوازن نمازشون درسته، فقط چیزی که هست معصیت کرده. در تبسلیات که خب قطعا درسته، اما اگر قائل به امتناع شدیم، گفتیم امر و نهی در واقع با هم جمع نمیشن، امر و نهی با هم جمع نمیشن، یا باید امر رو مقدم کنیم، یعنی امر صلاتی رو باید مقدم کنیم، یا نهی قصبی رو باید مقدم بکنیم، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن، کسانی که قائل به امتناع هستن. خب در مورد تبسلیات باز اینا مشکلی ندارن، اینا میگن در تبسلیات خب امرم محقق میشه، خب نهایتا معصیت کرده دیگه، آب مثلا آبی که مال مردم بوده برای شستن لباس این قصب کرده، خب اشکال نداره، این در واقع لباسش تطهیر پیدا میکنه، طهارت پیدا میکنه، مشکلی نداره. اما انما الکلام در عبادات، اونایی که قالب امتناع هستن در عبادات خودشون دو دسته هستن. یک دسته اینها کسانی هستن که قالب این هستن که ما باید نهی رو مقدم بکنیم، چون میگن با هم جمع نمیشه که، امتناعی میگن امر و نهی با هم جمع نمیشه در شیء واحد، یا باید نهی رو مقدم کنیم، یا باید چکار بکنیم، یا باید امر رو مقدم بکنیم. اونهایی که میگن ما امر رو میخوایم مقدم بکنیم، امر رو مقدم میکنیم، و خب این که میگن امر رو مقدم میکنیم همینطور نیست ها، یعنی اینا دلیل دارن. توجه فرمودید؟ حالا خواهیم گفت خدمت شما عرض بکنم که چرا اینها امر رو مقدم میکنن، چه دلیلشون چیه، و اونهایی هم که نهی رو مقدم میکنن اونها دلیلشون چیه. یه عده از اینها میگن ما امر رو مقدم میکنیم، اگر امر رو مقدم کنیم خب این عبادتش درسته، این عبادتش صحیحه. توجه فرمودید؟ و معصیت هم نکرده ها، معصیت هم نکرده. این برخلاف این که ما قائل به چی بشیم، قائل به جواز بشیم. اونایی که قائل به جواز بشن میگن امر و نهی هر دوتا هست، ولی اینایی که قائل به امتناع هستن میگن نه، امر مقدمه بر نهیه، اگر امر مقدمه بر نهی بود در این صورت عبادتش درسته، معصیت هم نکرده. اما اگر نهی رو مقدم کردیم، اینا کسانی که میگن که نهی مقدم هست و دلیل دارن، در واقع عبادتش چی میشه؟ عبادتش میشه فاسد. چرا؟ چون نهی در عبادت موجب فساد میشه. حالا البته این هم اقسامی داره، این هم اقسامی داره که اون اقسام رو خدمتتون عرض میکنم. العاشر انه، این العاشر در واقع دوستان بنویسن که ثمره بحثه، اجتماع امر و نهی هست، یعنی در واقع مرحوم آخوند در این مقدمه میخواد ثمره رو بیان کنه که چه ثمره‌ای بین این میکنه که قائل به جواز اجتماع بشیم یا قائل به امتناع بشیم. میفرماید انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال، امر ساقط میشه و امتثال حاصل میشه به اتیان المجمع. اگر انسان مجمع رو اتیان بکنه، مراد از مجمع یعنی صلات در دار قصبی، یعنی مجمع دو عنوان، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصب، هر دو رو این مکلف چکار کرده؟ جمع کرده، هم صلات رو هم قصب رو. خب به اتیان المجمع، به داعی الامر، بنابر جواز امتثال حاصل میشه مطلقا، مطلقا امتثال حاصل میشه. این که میگه مطلقا یعنی چه در توسلی ها چه در عبادات، در عبادات چه صبح رو در آب قصبی بشویه پاک میشه، نمازم که در دار قصبی که عبادت هست بخونه نماز درسته، میگن امتثال حاصل میشه. و این کان معصیتن، اگر چه معصیت کرده، چون بخاطر که دار قصبیه دیگه. و این کان معصیتن، معصیت به خاطر چیه؟ لنهی، چون به خاطر اینکه نهی داره، مکلف به خاطر نهی داره که قصب کرده معصیت کرده، توجه فرمودید. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطوری که امر رو آورده امتثال کرده، نهی رو هم مرتکب شده، در این صورت معصیت کرده. این کجا؟ این نسبت به کسانی که غالب جوازن. و کزل حال علل امتناع مع ترجیح جانب الامر. اولا من این خدمتتون عرض بکنم، کسانی که غالب امتناع هستن در توسلیات که مشکلی نداره، اونا هم میگن لباس رو با آب قصبی بشویی خلاص تطهیر میشه دیگه، توجه فرمودید. اما انما الکلام در کجا؟ انما الکلام در عباداته. این که میگه کزل حال توسلیات رو بیان نمی کنه، چون توسلیات روشنه، چون توسلیات قصد قربت نمیخواد که. گفتم که بادم که بیاد لباس نجس رو پرت بکنه تو خونه همسایه، تو آب کور بندازه، بره تو آب کور پاک میشه. و کزل حال، کزل حال یعنی چی؟ یعنی سقوط الامر، امتثال حاصل میشه بنابر امتناع. البته اون دسته از کسانی که غالب جوازن، اگر یادتون باشه در توضیح هم گفتم اینه که غالب امتناعی هستن، دو دستن، میگن امر و نهی با هم ممتنع جمع بشن، یه عده امر رو مقدم کردن، امر صلاتی رو، یه عده نهی رو مقدم کردن. و کزل حال یعنی سقوط الامر، امتثال حاصل میشه علل امتناع مع ترجیح جانب الامر، در صورتی که جانب امر رو مقدم بکنن، یعنی بگن امر صلاتی و نهی قصبی مقدمه، اینم که روشنه. خب اینا که امر رو مقدم کردن بر نهی صلاتی، الا انه یه تفاوتی داره، اینا میگن امتثال حاصل میشه، اون جوازی ها میگن امتثال حاصل میشه، اما الا انه لا معصیت علیه، ولی دیگه معصیت نکرده. چرا؟ چون بخاطر اینکه اینجا بخاطر تقدم امر بر نهیه. جوازی ها میگن نه، هم امر رو مرتکب شده هم نهی رو، ولی امتناعیایی که جانب امر رو مقدم میکنن میگن دیگه نهی در حق این فعلیت نداره، یعنی معصیت نکرده. و اما علیه، اما بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، اما اگر ما غالب امتناع شدیم، علیه یعنی بنابر غالب امتناع شدن، و ترجیح بدیم جانب نهی رو، بگیم نهی مقدمه بر امر صلاتی، فیسقط به الامر به مطلقا فی غیر العبادات. اگر جانب نهی رو مقدم کردیم، فیسقط چی؟ به این امتثال، امر به مجمع مطلقا، یعنی چه قصد امتثال بکنه، چه قصد امتثال نداشته باشه، فی غیر عبادات یعنی توسلیات، من بالا توضیحش دادم. یعنی کسانی هم که نهی رو مقدم میکنن میگن اگر یک موقع این امر ما که با نهی در واقع جمع شده، امر توسلیه، اگر امر توسلی باشه، واجب توسلی باشه، واجب توسلی ساقط میشه، یعنی امتثال حاصل میشه. و اما علی یعنی بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، اگر ترجیح بدیم جانب نهی رو، حالا این جانب نهی رو ما چیکار کنیم؟ ترجیح بدیم، حالا امر یا امر عبادیه یا امر توسلیه. اگر امر توسلی باشه، فیسقط به این امتثال الامر، این مراد از الامر یعنی امر توسلی، اون امر توسلی که به مجمع خورده. مجمع چیه؟ مجمع در واقع شستن لباس با آب قصبیه. مطلقا چه قصد امتثال بکنه یا نه، چون میدونی در توسلیات قصد امتثال اصلا لازم نیست، خودش هم میفهمه، میگه فی غیر عبادات، یعنی در توسلیات. پس در توسلیات عزیزان من، بنابر همه نظرها در توسلیات امتثال به واسطه امر حاصل میشه، چرا حاصل میشه در غیر عبادات که توسلیات باشه؟ لحصول مال این است که چرا امتثال فیض قطب به این امتثال امر، چرا امر ساقط میشه، چرا تکلیف دیگه ساقط میشه؟ میفرماد لحصول القرض، چون قرض حاصل میشه، قرضی که موجب شده شارع امر بکنه، لهو به امر برمیگه، چون قرض حاصل شده، قرض شارع حاصل شده، قرض شارع تطهیر بوده، حالا تطهیر فرق نمیکنه با آب قصبی میخواد باشه یا با آب قصبی نباشه، قرض حاصل شده. توجه فرمودید؟ پس در توسلیات بنابر همه اقبال این استش که امتثال حاصل میشه، چون قصد قربت نمیخواد. و اما فیها انما الکلام، قائل به امتناع بشیم، ببین قائل به امتناع بشیم و امر ما هم امر عبادی باشه. و اما فیها یعنی در عبادات فلا، امتثال حاصل نمیشه، امتثال حاصل نمیشه. نسبت به کی امتثال حاصل نمیشه؟ نسبت به کی؟ میفرماید که امتثال یعنی اینایی که قالب امتناع جانب نهی رو مقدم میکنن، میگن دیگه این عبادت فاسده دیگه، یعنی صلات در دار قصبی باطله. چرا باطل هست؟ چون اینا نهی رو مقدم کردن بر امر. همین امتناعی ها در خیلی خط بالاتر اگه دوستان یادشون باشه، یه عده قائل بینن که امر رو مقدم میکنیم، اگر امر رو مقدم کنیم نمازش درسته، اگر نهی رو مقدم کنیم یعنی در واقع این صلات نهی داره، امرم که نداره، چون نهی مقدم بر امر دیگه امر فعلیت پیدا نمیکنه، پس امرم که نداره، نهی رو هم که مقدم کردید، این نهی موجب میشه که این عبادت فاسد بشه، یعنی این نمازش بشه باطل. لذا فتوا میدن فقها چی میگن؟ میگن کسی که در دار قصبی نماز بخونه نمازش باطله. اما در همون دار قصبی انسان بره لباس بشویه یا با آب قصبی بره مثلا لباس بشویه، میگن شستن لباسش باطله؟ نه، توسلیه. حالا چه قالب جواز بشه چه قالب امتناع بشه فرقی نمیکنه، امتثال حاصل میشه، ولی در عبادت امتثال حاصل نمیشه. توجه فرمودید؟ و اما فیها فلا، فلا یعنی چی؟ یعنی امتثال حاصل نمیشه، مع الالتفات الى الحرمه او بدونه تقصیرا. خوب توجه کنید، ما در اینجا چند تا صورت داریم. یه صورت بحث این هستش که طرف عالم آمدن داره قصب میکنه و عمدن داره نماز رو میخونه در این دار قصبی، خیلی خوب، این که پر واضحه که این نمازش باطله. یه جاهل، جاهل مقصر داریم، جاهل مقصر این هستش که مسئله رو نمیدونه ولی التفات داره، توجه داره که همچین مسئله‌ای هست ولی نمیره بپرسه، میره صلات در دار قصبی رو میخونه بعدن متوجه میشه. خب اینم کل آمده، مثل عالمه، یعنی حکمش حکم همون عالم هست و همون اثر رو داره، هم مؤاخذهش میکنن و همین که نمازش باطله. انما الکلام کجا؟ انما الکلام نسبت به کسی که جاهل قاصر باشه یا غافل باشه، ملتفت نباشه، یعنی التفات نداره. فرق بین غافل و بین جاهل این هستش که جاهل در واقع غافل اصلا التفات نداره ولی جاهل التفات داره. توجه فرمودید؟ التفات داره جاهل، حتی خود جاهل بسیط هم که باشه اون در واقع التفات داره، ولی جاهل مقصر با اینکه التفات داره ولی قدرت داره برای اینکه بپرسه، ولی در جاهلی که التفات داره ولی قدرت نداره اونو بهش میگن جاهل قاصر. جاهل قاصر پس میدونه حکمی هست، غافل نیست. پس یه غافل داریم که اصلا غفلت داره، نمیفهمه، اصلا توجه نداره. یک خدمت شما عرض بکنم، جاهل بسیط داریم، یه که جاهل قاصر هست. جاهل قاصر به این معنا که التفات داره ولی قدرت برای سوال رو نداره، یا این که اصلا نمیتونه یاد بگیره، مثل این پیرمردا پیرزنایی که مثلا یه چیزی رو یاد گرفتن، یه حمد سوره رو توی روستاها یاد گرفتن، الان هر چی بهش میگه بلد زالیم بگو بلد نیست دیگه، بگه نمیتونه، قدرت نداره. اما جاهل مقصر قدرت داره، توجه کن، التفات هم داره قدرت هم داره. جاهل مقصر مثل عالمه، کل آمده، مثل کسی که آمدن رفته نماز رو در دار قصبی خونده. اما در جاهل قاصر حکم به چه صورت هست؟ انشاءالله بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.